صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ناهوم نبی، 34 بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان حق و حقیقت، درود بر شما. امیدوارم که در هر وجه کامیاب بوده و در ایمان به خدای محبت، خدای قادر مطلق که خیشتن را در عیسی مسیح مقدس به بشر آشکار گردانده زندگی کنید، تا در برکات عظیم او و بخشش گناهان شریک شده و در ملکوت خدا راه یافته و خدا را بشناسید و به او نزدیک تر شوید. یکی از راه‌هایی که ما می توانیم به خالق خود نزدیک تر شویم همانا سکوت است. قبل از راز و نیاز با خدا خوب است چند دقیقه سکوت کنیم، آرام بگیرید و بدن را از افکار و کارهای دنیا آزاد سازیم و هر نوع تشنجی را از اعضا و از مفاصل و از دستها و صورتمون بزداییم و سر و صداهای درونی را در وجود خود خاموش کنیم و تماما متوجه خدا بشویم و نسبت به او در دل خود احساس محبت کنیم. آنگاه آنچرا که در ذهن و قلب داریم می توانیم به خدا ابراز بداریم. معطوف ساختن وجودمان به خدای مهربان باعث نزدیکی ما می گردد، زیرا قادریم صدای خدا را شنیده و بهتر درک کنیم. این نوع تمرین روحانی ما را به سوی فروتنی سوق می دهد. صفت شایسته‌ای که خدای مهربان از همه مؤمنین خود خواست داره. اتفاقا یکی از خصوصیات انبیای خدا همانا فروتنی بودن است، زیرا مشاهده می کنیم که انبیای خدا در خود حتی لیاقت این را نمی دیدند که وسیله‌ای در اختیار خدا باشند. خود را برتر و بالاتر از مردم عادی نمی دانستند و حاضر نمی شدند از خودشون تعریف کنند تا در نزد مردم عزیز و محبوب بشن و صاحب اسم و رسم. برعکس سعی می کردند که در گمنامی تمام زندگی کنند تا مردم نه به آنها بلکه به پیامی که خداوند بیان فرموده بود توجه کنند. یکی از این انبیای فروتن خدا نامش ناهوم است که پیامو بخش 34 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده است. ناهوم نبی اگرچه در اسرائیل تولد شد، ولی سفر زندگی و مأموریت آسمانی او را به شمال موصول واقع در عراق امروزی میبرد و سرانجام در دهکده کوچکی که مقبره او نیز در آنجاست، یعنی القوشی، جان را به جان آفرین تسلیم میکند. خداوند از این شخص گمنام اما بسیار فروتن استفاده میکنه و چون او به دعوت خدا لبیک میگوید و نسبت به آن امین میماند، خداوند نامش را زنده نگاه میدارد و تا ابد نام او جزو برگزیدگان خدا خواهد بود، به طور که امروز نام ناهوم نبی نیز در دفتر حیات ثبت گردیده است و پیام او نیز تا ابد برای باقی ماندگان باقی خواهد ماند. خداوند مهربان این رادمرد را برمی‌گزیند تا پیام داوری را به مردم نینوا برساند و بدین وسیله به مردم یهودا یا مؤمنین خدا نیز پیام تسلی و اطمینان از آرامش عطا کند. نینوا پایتخت امپراتوری آشور بود که در سالهای 900 تا 750 قبل از میلاد تمامی نواحی بین النهرین و نواحی خوزستان و شمال عراق امروزی و سنجام تا اسرائیل و لبنان و دریای مدیترانه را تحت سلطه خود درآورد. امپراتوری بسیار قوی و سنگدل و قصاص. در تاریخ در مورد شقاوت‌ها و وحشیگری‌های قدرت آشور مطالب بسیاری آمده است. اینان همان مردمانی بودند که خدای یکتا یونس نبی را پیششون میفرسته تا توبه کنند و آنها وقتی نور خدا را به وسیله پیام یونس نبی دیدند توبه کردند و خداوند نیز آنان را بخشید. ولی حالا حدود 100 الی 150 سال پس از یونس نبی کم کم دوباره به بت پرستی و شرارت و لذت‌های دنیوی گذشته، آنم به کارهایی که قبل از اینکه تولد توبه کرده بودند برمی‌گردند و با اینکه در مورد خدا یکتا می‌دانستند و می‌دانستند که خداوند این کارهایی که دارن انجام میده منع کرده و اگر ادامه بدن خدا آنها را داوری می‌کند، محاذا عمدن از خدا برمی‌گردند، چون که عقلشون نمیتونست با آنها ثابت کند که خدایی هست نادیده که بر اعمال آنها مینگرد و آنها را داوری میکند. آنها عمدن از خدا برمیگردن و در حقیقت رو از نور الهی برگرانیده و به ظلمت فانی دنیا روی آورده و در آن ساکن میشوند و این امر سبب میشه که خداوند آنان را داوری کند. دوستان عزیز، بارها در این مورد خدمتتون عرض کردم که وقتی میگوییم خدا داوری میکند، نباید تصور کرد که خدا خشم و غضب خود را نگاه داشته و یا هر چند وقتی عصبانی میشه تا به سر یک ملتی خشم و غضب خود را خالی کند. خیر، مقصود ما از داوری خدا که در کتاب مقدس بارها و بارها به آن اشاره شده خیلی ساده است. آن اینه که خدا اجازه میدهد در زمان معین مردم ثمره اعمال فاسدشون رو بچشن و به اصطلاح آنچه را کاشتن رو درو کنن، ثمره و محصول کارهای خود رو بچشن. راستی چقدر زیبا این اصطلاح فارسی داوری خدا رو توضیح داده که میگوید از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست، یعنی خدا اجازه میده که هر خرابکاری، هر نوع اعمالی که انجام داده ایم ثمرهش را بچشیم. این معنیش یعنی داوری خدا. در این آیات متوجه میشویم که خدا نسبت به مردم گمراه و ناآگاه از محبت و حقیقت او محبت و صبر عظیمی داره، اما آنانی که مزه نجات و بخشش خدا را چشیدند و پیام او را شنیدن ولی عمدن دوباره به گناه می پردازن تا بدانن که آیا باعث خشم و عصبانیت خدا می شن یا نه، خداوند آنها را به شدت مجازات می کند. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به آیات کتاب ناهوم نبی جلب می کنم. ابتدا 6 آیه اول از فصل اول را براتون می خونم و بعد از قرائت آیات تفسیری در مورد هر آیه به عرض شریفتون می رسونم تا معنی کلام را بهتر درک کنید. این برنامه را از رادیو صدای انجیل می شنوید. کلام ناهوم نبی اینطور آغاز می شود: وحی در باره نینوا. کتاب رویای ناهوم القوشی. یهوه خدای غیور و انتقام گیرنده است. خداوند انتقام گیرنده و صاحب غضب است. خداوند از دشمنان خیش انتقام می گیرد و برای خصمان خود خشم را نگاه می دارد. خداوند دیر غضب و عظیم القوت است و گناه را هرگز بی سزا نمی گذارد. خداوند دیر غضب و عظیم القوت است و گناه را هرگز بی سزا نمی گذارد. راه خداوند در تندباد و طوفان است و ابرها خاک پای او می باشند. دریا را اعتاب می کند و آن را می خشکاند و جمیع نهرها را خشک می سازد. باشان و کرامل کاهیده می شوند و گل لبنان پژمرده می گردد. کوها از او متزلزل و تلها گداخته می شوند و جهان از حضور وی متحرک می گردد و رب مسکون و جمیع ساکنانش پیش خشم وی. پیش خشم وی که تواند ایستاد و در حدت غضب او که تواند برخاست. غضب او مثل آتش ریخته می شود و صخره ها از او خرد می گردد. شیشای اول را از فصل اول کتاب ناهوم نبی رو شنیدید. حالا به معنی آیات دقت فرمایید. در آیه اول ناهوم نبی خود را فقط با محل زادگاهش به ما معرفی میکنه و میگوید که این پیام از جانب خدا برای مردم نینوا به من یعنی ناهوم که از اهل القوشی هستم عطا شده. ناهوم دلیل این که نمیخواد خود را معرفی کنه اینه که میخواد مردم توجه به پیام بکنن. اون نمیخواد خود رو بزرگ جلوه بده که بله خدا مرا برگزیده و من از شما بهتر و برتر بودم، برای همین بوده که خدا منو انتخاب کرده. ولا اگر من از شما بهتر نبودم خدا مرا انتخاب نمیکرد. خیر، ناهوم میدانست که لیاقت این رو نداره که نبی خدا باشه. آن را یک افتخاری میدانست که لیاقتی آن را نداشته ولی خداوند به او داده. برای همینه که از خودش زیاد تعریف نمیکنه تا بزرگ جلوه ننماید. القوش نام دهکده کوچکی در نواحی جلیل بود که بعضی از مفسرین میگویند شهر کفرناهم امروزه در واقع همان القوش بوده که بعداً اسمش عوض شده. دیگر ناهوم چیز دیگری از خودش نمیگه، فقط میگه از اهل این ده به قول معروف گمنام بوده است. چرا؟ چون نمیخواهد خود رو دوستان عزیز بالا نشون بده. برای همین است که از آیه 2 بلافاصله به بیان پیامی که خدا عطا کرده است میپردازد و میگوید یهوه خدای غیور و انتقام گیرنده است. خداوند انتقام گیرنده و صاحب غضب است. خداوند از دشمنان خیش انتقام میگیره و برای خصمانش خشم را نگاه میدارد. در این آیه ناهوم داره از خدا تعریف میکنه. یهوه نام مقدس خدای یکتا میباشد که در تورات مقدس خدای یکتا به اسم یهوه غالبا معرفی میشود. او داره صفات خدا را برای ما توضیح میده. مطلب بسیار مهم اینه که بدانیم روی سخن ناهوم با چه کسانی است. این خداست که داره خودش رو به مردم یاغی و شرور و فاسدی که عمدن از او روی برگردانیدن، یعنی مردم نینوا یا آشور، داره صحبت میکنه. دوبار بلکه سه بار ناهوم خدا را خدای انتقام گیرنده معرفی میکند. چرا؟ دلیلش اینه که مردم نینوا به خودشون میگفتن که این خدای نادیده‌ای که ما به آن معتقدیم داوری نخواهد کرد. میگفتن اصلا خدای نادیده‌ای وجود نداره. آخه چطور میشه؟ اگر خدایی هست بایستی او رو ببینیم. اگر خدایی هست پس چرا خودش رو آشکار نمیکنه؟ چطور ممکنه حرف یونس نبی درست باشه؟ کدام خدایی هست که دیده نشود؟ اگر خدا را نشدید چطور میشه اون رو بپرستیم؟ و بعد به قوم یهود هم نگاه میکردن که خودشون هم حتی به بت پرستی روی آورده بودن. پس میگفتن که اگر واقعا خدایی نادیده وجود داره و قوم اسرائیل به او تعلق دارن، پس چرا قوم بنی اسرائیل از این خدای نادیده اطاعت نمی کنن؟ اگر خدای نادیده داوری میکنه بایستی قوم اسرائیل رو داوری کنه، آنها رو باید نابود کنه، ولی اونها میدیدن که قوم یهود نابود نشدن. و البته دلایل منطقی بشری دیگه سبب شده بود که آنها کم کم ایمان و اعتقاد خود رو نسبت به خدا یکتا از دست داده و به سوی بت‌های آشور روی آورده و بت‌پرست بشن. حالا خداوند به وسیله ناهوم به آنان میگه که اشتباه فکر میکنید، زیرا من یهوه خدای نادیده خدایی نیست که بر شما توجهی نداشته باشه. من خدایی هستم که هر عملی که انجام میدهید زیر نظر دارم. خداییم که هر حرکت و هر عمل شما را جواب میدم. میفرماید او خدای غیور است. او خدای غیور است. عرض کنم کلمه غیور که در اینجا به کار برده شده از ریشه لغت عبری است که کلمه حسود نیز از آن گرفته شده است، ولی این معنی منفی لغت حسود رو در بر نمیگیره. ببینید، جنبه منفی حسود یعنی کسی که ثروت و نعمت و سعادت دیگران را نمیتونه ببینه و خواستار زوال آن باشد. ولی مقصود کلام خدا از خدای غیور یا حسود این نیست که مثلا خدا چش نداره سعادت دیگران را ببینه، بلکه این کلمه اشاره به رشک خدا، آنم از روی عشق و علاقه به بندگانش میکنه. ساده تر بگم، خدا اینقدر مقدسین و مؤمنین خود را دوست داره، اینقدر مخلوق خود را دوست داره که عیسی مسیح را فرستاده و در راه آنها اجازه جان بده. چرا؟ چون خدا میخواد که مؤمنین و انسانها به طرفش برگردن، نمیخواد که اینها اسیر شیطان بشن. خدا نمیخواد که بندش اسیر و گرفتار اهریمن باشه، بلکه خدا میخواد که همه به او تعلق داشته و در ملکوت او که پر از نعمت و آسایش و فیض و سلامتی شریک باشن، و نه در حضور شیطان و در ملکوت شیطان که پر از شرارت و ظلم و اسارته. برای همینه که در حقیقت میگه اگر کسی به آنها بدی میکنه و یا به بندگان خدا بدی میکنه، خدا حسادت میکنه و یا به اصطلاح ساده تر نسبت به مؤمنینش، به بندگانش غیرت داره و اجازه نمی دهد که مؤمنین بدون هیچ دفاع و یا پشتیبانی باشند و چشم بسته برن سراغ اهریمن. ببینید، قوم آشور سالهای پیش توبه کرده بودند، ولی حالا از خدا برگشته بودند و خدا از اینکه آنان از درجه تقوا و قدوسیت به طور عمد برگشته و منکر شده بودند و به ضد قوم یهود که یکتا پرست و قوم خاص خدا محسوب می دانند، رشک و غیرت نشون می ده. و حمایت خود را با این جملات در حقیقت از مقدسین اعلام می دارد. عاشقی که آنقدر شیفته معشوق خودش است رو در نظر بگیرید که چطور شب و روز مواظب معشوقش است و حواسش خیلی جمعه که مبادا به معشوق او ضرری و یا آزاری برسه و یا کسی به او چشم داشته باشه. او نسبت به معشوق خود از شدت عشق حسادت می کنه و اگر ببینی که معشوقش با کسان دیگه حرف می زنه، به نسبت به آنها رشک می‌ورزد. و نحوم میگه که ای آشوری ها، ای مردم نینوا، خدا از مؤمنین خود حمایت میکنه و انتقام گیرنده است. مقصود از انتقام گیرنده این نیست که خدا ظلم میکنه، خیر، بلکه انتقام یعنی اجرای عدالت و یا حق کسی را از شخص ظالم گرفتن. خدا خدای واقف بر اسرار آشکار و نهان است، خدای عادل و قادر مطلق است و اوست تنها که قادر عدالت را به طور دقیق و مو به مو اجرا نماید. برای همین است که خداوند به ما امر فرموده است که انتقام نگیرید، انتقام از آن من است، من انتقام را خواهم گرفت. خدا یکتا ما مسیحیان را از انتقام گرفتن برحذر داشته است. چرا؟ چون بشر با تمام حکمت و فهم خود هرگز قادر نیست که عدالت را آنطور که باید و شاید اجرا نماید و معمولا وقتی به اصطلاح انسانی عدالت اجرا میشه، متوجه میشیم که این عدالت کامل نیست. خدا خود فرموده که من انتقام و داد مظلومان را خواهم گرفت و دوست من، وقتی خدا انتقام و یا داد را میگیرد، عدالت مطلق رعایت میشه. خدا را شکر. پس بیایید بگذارید خداوند برای ما انتقام بگیرد، نه که خود را آلوده کنیم و ناعدالتی و ظلم و ستم بکنیم و دلمون خوش باشه که با این اعمالمون داریم عدالت را اجرا میکنیم در حال که خودمون مرتکب همون اشتباه میشویم. در آیه 2 میفرماید خداوند صاحب غضب است. ببینید، مقصود این نیست که خدا خدای قهر و غضب و خشم و نفرت، خیر، بلکه مقصود این جمله اینه که خداوند میتونه خشم و غضب بسیار عظیمی و مخوفی رو بر مردم شریر و یاغی نینوا نازل کند. در قدیم بت پرستان برای هر چیزی یک خدای داشتند، یک مجسمه را خدای قضاها و دیگری را خدای باران و دیگری را خدای خشم و مجسمه دیگر را خدای روز و مجسمه بعدی را خدای شب و مجسمه دیگری را خدای سلامتی و شفا کرده بودند. برای هر چیزی یک خدای داشتند و آشوریا بر این باور بودند که اگر خدای یکتا، خدای محبت است، بخشنده است، پس نمیتونه داوری بکنه و خشم و غضبش رو بر مردم یاغی بباراند چرا؟ چون اون خدای محبته. ولی ناهوم نبی یادآور میشه که برای خدای نادیده هیچ چیز غیر ممکن نیست و او خداییست که عدالت را هم اجرا نموده و شریران را در غضب خیش تنبیه میکند. در آخر آیه 2 یادآور میشه که این خشم و غضبی که خداوند هر وقت اراده کند میفرستد برای خصمان اوست یا برای کسانی که دشمن خدا هستند. حالا سوال میشه که دشمن خدا چه کسانی هستند؟ دشمن خدا کسانی هستند که میدانند خدا چه گفته و یا چه از آنها انتظار داره ولی عمدن بر خلاف خواست و اراده خدا عمل میکنند. و در این آیه اشاره به قوم نینوا میکنه که عمدن از خدا روی برگردانیده و مرتکب شرارت های عظیم شده بودند. هستن کسانی که نمیدانن خدا چی گفته و در اشتباه هستن. ببینید، آنها دشمنان خدا محسوب نمیشه. اتفاقا کلام میگه که خدا آنها رو دوست داره تا آنها رو به طرف ملکوت خود بکشونه. اما دشمنان خدا کسانی هستن که میدونن خدا چی میخواد ولی عمدن بر خلاف خدا مرتکب شرارت‌های عظیمی میشن. در آیه یادآور میشه که خداوند خدای دیر غضب است. او به خاطر هر عمل جزئی آلوده بشر آدمی رو داوری نکرده، بلکه خدای صبور و با حوصله است. قوم را سالهای سال تحمل کرده، به آنها فرصت داده که توبه کنن، ولی آنان از فرصت خدا غفلت ورزیده و مرتکب گناهان شدند. به طرف بت‌ها رفتن. ببینید، خداوند سالها قوم‌ها را متحمل شده، به آنها یادآور شده که به طرف بت‌ها نرن. در کتاب خروج که دومین بخش از تورات مقدسه در فصل 20 آیه 3 الی 6 اینطور دستور داده که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا که من یهوه خدای تو هستم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سیام و چهارم از آنان که مرا دشمن می دارند می گیرم و تا هزار پشت بر آنان که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت می کنم. در این آیات خیلی واضح خداوند آشکار میکنه که چرا او انتقام میگیره، چرا غضبناک میشه و چرا خشمگین میشه. پس میبینیم که علت این که خدا قوم آشور رو میخواد داوری کنه اینه که آنان بر علیه خدا قیام کرده، بت پرست شدن و مرتکب شرارت های بسیار دیگری که همشون محکوم به فنا بودن انجام دادن. این آیات نه فقط صحبت از اجرای عدالت خدا میکنه، بلکه در این حال اشاره به محبت و لطف خدا به ما انسان ها نیز مینماید. کتاب مقدس میگوید که خدا شما را دوست دارد و دوست من فرقی نمیکنه که شما در کجای این عالم هستید و در چه سمتی هستید. اگر بازاری هستید و یا در زندان اوین، فرق نمیکنه. اگر در جنگ های داخلی افغانستان شریک هستید و یا در دشت های جنوب کشورمون گرفتاری و یا در دهکده های شمال، فرق نمیکنه که در کجای این عالم هستید و در چه موقعیتی هستید. خدا شما را دوست داره و شما نمی توانید مانع از این بشوید که او مهرش را از شما برگرداند. البته گناهان من و شما سبب روی گردانیدن خدا از ما میشه، ولی خدا باز ما را دوست داره. کتاب مقدس میگه خدا انسانهایی را که خلق کرده دوست داره، ولی از اعمالشون که آلوده به گناه است نفرت داره. دوستان عزیز، ما بایستی به سوی خدا برگردیم، توبه کنیم تا دوباره فیض و رحمت خدا نصیبمون بشه. و چون خدا شما را دوست داره، میشه گفت که خدا نسبت به شما نیز حسوده. حسودی که از محبت و علاقه خاص او سرچشمه گرفته و نه از طمع و چشم بد. خدا میخواد که مالک تو باشه. خدا میخواد که تو در ملکوت او ساکن بشی. خدا میخواد که تو فرزند مقدس او محسوب بشی. خدا میخواد که تو پاک و بیگناه باشی. خدا میخواد که تو در صفات و سیرت او رشد و نمو کنی. خدا میخواد که تو فرزند نور باشی، فرزند عدالت باشی، فرزند انصاف و محبت و راستی باشی. چرا؟ چون خودش خدای مقدس و پاکه. خدا نمیخواد که ذره ای از وجودت اسیر گناه باشه. نمیخواد که افکارت اسیر اهریمن باشه. چرا؟ چون او انقدر تو را دوست داره که حد نداره و در این محبت و علاقهش به تو یک نوع حسادت و غیرت در او هست که اگر از او جدا بشید او رو ناراحت کردید. اگر قانون او را پایمال کنید او را عصبانی کردید و اگر از فرمان او اطاعت نکنی داوری او را بر خودت آورده ای. این است مقصود این آیات که میگوید خدا خدای غیور است و انتقام گیرنده و صاحب غضب. مطلب دیگری که در ذهن مردم نینوا بود این بود که تصور نمی‌کردند که خدای نادیده قدرتش بیشتر از نیروهای ارتششون باشه. چرا؟ چون خدا را نمی‌توانستن ببینن، بنابراین به قدرت او شک داشتن و به خودشون میگفتن اگر خدا میتونست ما را تنبیه کنه تا حال این کار را کرده بود. فکری که متاسفانه امروزه نیز خیلی ها در سر خود میپرورانن. البته هستن و میگوین که خدا تواناست، ولی در عمل نشون میدن که به قدرت خدا معتقد نیستن. دوستی دارم که در مذهب ابا اجدادیش خیلی امین بود. شبها را در نماز به صبح میرسان و به قول همسرش چهرش میدرخشید، ولی در موقع عمل کارهای انجام میداد که نه ترس خدا در آن آشکار بود و نه ایمان به خدا. روزی گفت اگر بهشت و جهنمی هست خدا اجازه نمیداد که جنگ خانمان سوز بر کشورمون نازل بشه. او خودش کلکهایی میزنه که آدم شاخ در میاره که چطور ممکنه این شخص روز و شبش رو در دعا و عبادت به سر بیاوره و خدا را دوست داشته باشه ولی این همه حق بازی کنند. ببینید این نوع افراد در عمل نشون میدن که خدا کاری به آنها نداره و نهیمه میگه که ای مردم نینوا اشتباه فکر میکنید، زیرا خدای نادیده اگرچه دیر غضب و صبوره ولی عظیم القوت هم هست و هیچ گناهی رو بی سزا نمیگذارد. و اگر خیال میکنیم که آن عملی که در خفا انجام میدهیم، آن کلکی که هیچ کس متوجه نمیشه داریم انجام میدیم و یا آن عمل زنایی که انجام دادیم و یا آن رشوه‌خواری هایی که گرفتیم کسی ندیده و بی سزا خواهد ماند، خودمون رو فریب دادیم، زیرا خداوند میگوید من با قوت عظیم خود هیچ خطا و گناهی را بی سزا نمیگذارم. هیچ نیروی نمیتواند جلو داوری خدا را بگیره. راه خدا، قدرت خدا آنچنان است که هر نیرویی که بخواد حتی تصور ایستادگی در برابر آن را بکنه از بین میبره. دوست عزیز، متاسفانه امروز من و شما به خاطر جهالت و به خاطر عدم فهمی که از خدا داریم اعمالی را مرتکب می شویم که در حقیقت داریم به وسیله آنها جلو خدا می ایستیم و با زبان بی زبانی خود را قوی تر از خدا می دانیم. اگر حرف مرا قبول ندارید، لحظه به کارهایی که در خفا انجام می دهید توجه کن. لحظه به کارها و فکرهای نادرستی که در سرت نسبت به دیگران داشتی نظر کن، آن وقت مقصود مرا می فهمی. ببین خدا امر کرده که ما باید پاک و مقدس زندگی کنیم و از هر فکر و تصور ناپاک و عمل غلط خود رو دور نگاه بداریم. ولی آیا این کار را میکنیم؟ وقتی اطاعت نمیکنیم داریم جلو خدا میستیم و عاقبت این امر دوست من کیفر آسمانی است. پس دوست عزیز بیا از محبت خدا خود را بهره‌مند ساز تا از خشم و غضب او برهی. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.